وارث کل علم و المحیط به. بدانید که حضرت مهدی وارث همه علوم الهی است و احاطه به همه دانش‌ها داره. میگن علم 25 قسمته، بشر به دو قسمتش اینو در روایت داریم، تا قبل از عصر ظهور میرسه و امام عصر علیه السلام 23 قسمت این علم رو به بشر عرضه خواهد کرد. الا انه المخبر عن ربه عز وجل، بدانید که او از سوی پروردگارش برای خلایق خبر می آورد. و المنبه به امر ایمانه، و در باره ایمان به خدا به مردم منبه، تنبیه یعنی در حقیقت مواظب باش. حضرت خاتم الاوصیا مردم رو نسبت به رعایت مقتضیات ایمان به خدا هشدار میده. الا انه المنبه به امر ایمانه، الا انه الرشید و سدید، بدانید که او هدایت شده سدید به معنای درستکار، به معنای اینکه حرفش درسته، فعلش درسته.
آسمون دل دریایی، پرده افق میزنه نقشی ز جلوه چهره آقایی.
الا انه المفوض الی، بدانید که او کسی است که خدا کارهای خلایق رو به او تفویض کرده است. که بعضی وقتا ما رو متهم میکنن که چرا شما از اماماتتون حاجت بخواید. خداوند در حقیقت عباد خاص خودش تفویض کرده است، همون طور که خداوند به حضرت عیسی امر در حقیقت زنده کردن مرده رو تفویض کرد. درسته؟ چند جای قرآن میخونین یحیی و یمیت، فقط خداست که زنده میدارد، فقط خداست که میمیراند. اما خدا در یک شرایط خاص با یک قواعد خاص این در حقیقت قدرت خاص خودش رو تفویض میکنه به یه مخلوق خودش. اگر مثلا شفا دهندگی امام رو یا حاجت روا کردن امام رو بالاستقلال بشناسیم، یعنی این که اعتقاد داشته باشیم که امام رضا علیه السلام میتونه بدون اراده الهی من شفا بده، این شرک، ایمانمون مخدوشه. منطقه امام رو ما فقط واسطه فیض الهی میدونیم. و نزا این که وقتی مثلا میرم میگم یا امام رضا، این یا امام رضا رو به عنوان یک یا امام رضای واسطه خدا میدونم که وبتغوا الیه الوسیله، که امام واسطه فیض الهی است.
یه دل داده هدیم رو خدا، داده دستم رو دل ساده لطف تو پناه عالم.
من تشنه لبم
ای آب حیات،
دل تنگ تو
الا انه قد بشر به من سلف بین یدی. مردم بدانید که همه امامان پیش از حضرت مهدی بشارت ظهور او رو دادن. الا انه الباقی حجه ولا حجت بعده، بدانید که او آخرین حجت خداست و بعد از او حجتی نخواهد. نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، یه جایی امام میفرماید چند سال بین امیرالمومنین و حضرت مهدی سلام الله علیه فاصله است، میفرماید به ابی هم، پدر و مادرم فدای اون فرزند من باشه که روزی میاد و زمین رو پر از عدل و داد بکنه. میفرماید پیغمبر خدا میفرماید چقدر مشتاقم برای دیدن اون فرزندم در آخر الزمان.
یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. این روزا که حجتن این جهان در غیبتن، بهترین کارای خیر انتظار حضرته، بهترین ذکر دعا بین بچه شیعه ها این مولا العجل، ای گل نرگس بیا، خورشید
خیابان الطاف خدا قبض این دوری آقا از پشت ابر و بیا
خورشید تابان الطاف خدا بس این دوری آقا از پشت ابر و بیا
یا ابا صالح مدد یا ابا صالح
رادیو سلامت
صدای سلامت و زندگی
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
فردگار یکتا صبح شما بخیر باشه برنامه طب ایرانی رو شروع میکنه من زیاد جوش میزنم یا لک روی پوستم دارم به من اینه که کبدم چربه خوردن آبقورو آبلیمو اول صبح باعث تصفیه کبد میشه چه دم نوش و جوشوندهی برای کبد چرب خوبه اگر من کبد چرب داشته باشم آیا باید از روغن حیوانی استفاده کنم؟ موضوع این برنامه ما در طب ایرانی، کبد چرب و راهکارهای اون از دیدگاه طب ایران. در این برنامه حمید فروزنده در مورد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه فرزاد محمدی برنامه رو هماهنگ کرده و مهندس علیرضا رستم‌پور هم صدای ما رو درست و دقیق شفاف به گوش شما میرسونه سرکار خانم خضری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه هست من هم کیانا فرایی به در خدمت شما هستیم اگه راجب کبد چرب سوال دارین 3102 سامانه پیامکی 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن و در این برنامه افتخار داریم که در خدمت دکتر محمود خدادوست باشیم که آقای دکتر استاد دانشگاه هستن و متخصص و پژوهشگر حوزه طب ایرانی و از کارشناسان بنام در این حوزه البته آقای دکتر به هر حال هم عناوین مختلف دارن و هم بسیار سابقه گسترده دارن که حالا من در واقع فقط به عنوان پژوهشگر استاد دانشگاه خلاصه کردم دکتر خدادوست خیلی خوش آمدین افتخار داریم در خدمتتون هستیم
من سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و خدمت همکاران عزیزم در این برنامه و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و پروپاگورس این برنامه و در خدمت شما و خدمت شنوندگان هستم در خدمت هستم
ممنون باشم دکتر خدادوست کبد خیلی مقصر شناخته میشه هر کی لک داره پوستش میگه کبدم چربه جوش میزنه میگه کبدم چربه اول از همه از شما بپرسم چربی کبد چیه که میگن کبدم چرب بله، شده بعد بله. حالا راهکاراشو
به شما در خدمتتون هستم. اول حالا اون بخش اول فرمایش حضرت بله. خان دکتر عرض بکنم اینی که خیلی از چیزا رو ممکنه نسبت به کبد بدن شاید هم خیلی بی ربط نباشه خانم دکتر.
بله.
حضرت علی استعذار دارید. از نگاه طب ایرانی کبد جزء یکی از اعضای رئیسه است، یعنی جزء دستگاه‌های بدن هست که به عنوان عضو رئیس
بله.
که تغییراتش و تعلماتش به کل بدن در واقع اثر میگذاره. یعنی مثل میدونی که ما از اعضای رئیسه 4 تا عضو رئیس در بدن داریم از نگاه طب ایرانی، یکی قلب، کبد، مغز و دستگاه های تناسلی در آقایون و خانوم ها. اینا جز اعضای رئیس هستند که هر گونه تغییرات در این دستگاه ها اتفاق بیفته این به اصطلاح اثراتش و به اصطلاح علائمش به کل بدن در واقع میتونه گسترش پیدا بکنه. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اینی که خیلی وقتا ممکنه خیلی از اتفاقات رو حالا چه عوام چه خواص ارتباط به کبد بدونه شاید خیلی بی ربط هم نباشه. حالا اما برگردم به فرمایش حضرت عالی، واقعیت اینه که خب کبد مرکز حالا از نگاه طب ایرانی متابولیسم و سوخت و ساز بدنه، یا به عبارتی میگن کارخونه بدنه، حالا تعابیر اینجوریه که من میخوام بگم این مفاهیم در واقع جایگاه کبد رو در ذهن شنوندگان عزیز در سطوح مختلف بتونه باز بکنه. خب وقتی یک چنین نقشی رو کبد قرار ایفا بکنه طبیعیه که میتونه به اصطلاح تو خیلی از جاهای بدن اثرگذار باشه و مؤثر باشه. ضمن این که از نگاه طب ایرانی که ما همه چیز بدن رو مرتبط به 4 تا خلط میدونیم، خلط سودا، صفرا، بلغم و دم، که شاید قبلا این جمله رو عرض کردم، حالا اون 1000 سال پیش بله. وقتی این تعابیر رو به کار بردن این همون چیزیه که تحت عنوان همون محتوای عروق ما تو خون ماست.
بله بله.
حالا اون موقع نمیدونستن گلبول سفید و قرمز و پلاکت و غیر و ذلك چیه دیگه. اینا اومدن در واقع بر اساس این 4 تا خلط گفتن محتوای عروق شامل این 4 تا خلطه. اینو دارم از این جهت توضیح میدم، میگم که میخوام عرض بکنم که این 4 تا خلط در کجا تولید میشه؟ در کبد تولید میشه. پس کبد خیلی مهمه، خیلی مهمه. از نگاه طب ایرانی، حالا از نگاه طب رایج هم همینطوره.
بله، خیلی
من میخوام بگم از نظر مفهومی به فرمان شما ارتباط بدم خاص. یعنی من اگه بخوام اینجوری حالا اینو توضیح بدم که بعد برگردم به این که میگید فرمودید سوال فرمودید که اینو که میگن کبد چرب شده یعنی چی، برای اینکه این مفهوم جا بیفته و بعد بخوام تو بحث تدابیر اهمیت توصیه هایی که میکنم رو واقعا مردم حس بکنه که چرا من میگم یک خوب جویدن غذا چقدر میتونه در بروز عدم بروز کبد چرب نقش داشته باشه، اون وقت اونو متوجه میشه. وقتی من این پاتوفیزیولوژی و مکانیسم ایجاد مشکل رو بگم طبیعتا به اصطلاح اجرای دستورات پزشک خیلی راحت تره. شاید من بعضی وقتا مریضایی که میبینم توی مطب به مریضا براشون وقت زیادی میذارم.
بله.
خیلی وقتا به زبان ساده مکانیسم ایجاد اون بیماری رو برای مریضم توضیح میدم. بعضی شده بله بله من بله. کاملا این اعتقاد دارم بهش. سر کلاسام به دانشجوام هم همیشه میگم. میام وقتی مریض به زبان ساده مکانیسم ایجاد بیماری رو بدونه اون وقت میدونه وقتی شما میگی اگه این کار رو نکنی اون حلقه رو قطع میکنه رعایت میکنه، چون میدونه این کار برای چه کاری چه بخشیش موثره. اما یه توصیه کلی همینجوری به صورت بلایند بگم میگه خب حالا برای همه بیماری ها میگن اینا دیگه.
آره
اسخای میکنم. حالا من اینو عرض کنم که کبد در تولید اون اخلاط چهارگانه
بله.
که همه صحت و سلامت آدمای ما به تعادل اون 4 خلطه. اینو اول توضیح بدم که بذارید برگردم اول سر صبح از سعدی شعر معروف رو بگم. میگه 4 طبع مخالف سرکش چند روزی بودن با هم خش، زین 4 چون یکی شود غالب جان شیرین برآرد از غالب. یعنی این تعادل بله. این 4 تا خلطی که کبد داره تولید میکنه اگه تو بدن تعادل داشته باشه سلامتی فرد تأمینه، اگه از تعادل خارج بشه باعث بروز بیماری میشه. پس خیلی مهمه که جایی که داره این 4 خلط رو تولید میکنه بتونه اخلاط رو متناسب با نیاز فرد تولید بکنه.
کامل.
حالا من الان برگردم به این مکانیزم یا پاتوفیزیولوژی که در کبد اتفاق میفته به عنوان کبد چرب ما ازش یاد میکنیم چیه. ببینید ما غذایی که میخوریم اول مسیر هضم اول رو طی میکنه
بله.
که هضم معدیه، یعنی بایستی به اصطلاح اون در هضم اول یک کیلوس معدی اصطلاحا تولید میشه، بعد این میره توی کبد، باعث اون کارخونه اصلی تو کبده.
درست.
بعد بایستی توی کبد در واقع بر اساس میزان حرارت و رطوبتی که در اون کارخونه کبد وجود داره، اینها متناسب ازش در واقع کیموس کبدی تولید بشود، یعنی همون اخلاط چارگانه. بله. تولید بشه. حالا این کبد اگر حرارتش کم باشه، اگر حرارتش زیاد باشه، یعنی به زبان ساده اگه در عرض میکنم خدمت شما، این تغییراتی که در کبد از نظر حرارت ایجاد بشه، طبیعتاً اون چیزی رو که محصول نهایی که میخواد در واقع پخت و پز بشه و یا متابولیست بشه یا سوخت و ساز بشه که از اون اخلاط بیاد بیرون، میتونه در واقع تغییرات رو در بدن در اون اخلاط تولیدی ایجاد بکنه. حالا اینجا برگردم باز به اون مکانیزمه. من بعضی وقتا مریضایی که میان میگن که ما نفخ میکنیم،
درسته،
میبینم که بهشون میگم که غذا رو تند غذا میخوری، میگه آره تو چاره ای نیست، دستم نیست. خب وقتی غذا رو تند میخوری، یعنی کاری که وظیفه دندونه میسپاری به معده، خب معده زورش نمیرسه، نمیتونه هضم کنه، وقتی نتونه هضم کنه دچار ضعف هضم، نفخ میکنی.
بله.
درست شد؟
بله.
حالا اگر کسی این همین از بالا به پایین بریم جلو، اگر معده هضمش ضعیف باشه، یعنی هضم اول ضعیف باشه، نتونه غذا رو خوب هضم بکنه، یک کیلوس خوبی تحویل کبد نمیده. بنابراین کبد حرارتش کفاف سوخت و ساز این کیلوس هضم نشده ناقص رو نمیده. وقتی نتونه این کار رو بکنه، باعث میشه که چیکار بکنه؟ چربی ها تجمع پیدا میکنن توی پارانشیم کبد.
بله.
و این میشه کبد چرب. حالا البته ما در حالت طبیعی حدود 5% حجم پارانشیم کبد چربی هست.
درست.
اما کسایی که دچار کبد چرب میشن، این میزان از این عدد میره بالاتر. معمولا اونایی رو که ما تشخیص کبد چرب میذاریم براشون، بالای 10% از حجم پارانشیم کبد رو چربی تجمع پیدا میکنه. پس چربی در سر چی تجمع پیدا کرد؟ به خاطر اینکه تو اون هضم اوله ناقص بود، بنابراین رسید به کبد و کبد حرارتش کفاف نداد که بتونه اینو درست هضمش بکنه، تبدیل به اون اخلاط چارگانه سودا و صفرا و بلغم و دم بکنه، بنابراین به عنوان یک ماده مزاحم جمع میشه تو کبد. بعد این یک دور باطل ایجاد میکنه. وقتی تو گام اول بیش از 10% حجم کبد در واقع توسط چربی جمع بشه، پس ظرفیت سوخت و ساز کبد رو کم میکنه.
کم میشه.
بنابراین به مرور اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، میزان تجمع چربی در کبد روز به روز چی میشه؟ بیشتر
میشه.
شما گرید کبد چربی رو که تشخیص میدن آقایون اطباء، تایی میگن الان شما گرید 1 بودی، الان شدی 2-3 و همینجور به تدریج میره بالا و بعد حتی ممکنه برسه به مرحله بیماری های التهابی کبد و بعد در نهایت سیروز کبد و غیر الهذا. مشکلی که تو کبد چرب ما داریم، خانم دکتر شما دیگه استادید،
من
برای شنوندگان عزیز عرض بکنم، خیلی وقتا کبد چرب کسی که مبتلا میشه، خیلی وقتها، یعنی در اغلب موارد، خانم دکتر هیچ علامتی نداره که هشدار دهنده باشه که فرد متوجه بشه که حالا من این کبد چرب رو دارم میگیرم، بیام این احتیاطات لازم رو انجام بدم.
بله.
یعنی اصلا کبد چرب عمدتاً هم کبد چربی که تشخیص میدن به صورت اتفاقیه، مثلا یه آزمایش کلی میره طرف میده یا برای یه بیماری خاصی دیگه میره آزمایش میده، میبینه مثلا تغییرات در آنزیمای کبد اتفاق میفته، یا میره مثلا بنا به دلایلی مشکلات به اصطلاح شکمی داره، سونوگرافی اتفاقی داره میکنه، مثلا برای یه مورد میبینن که کبدش هم یه تجمع چربی داره. یعنی میخوام بگم اغلب موارد فرد با علامتی که حس بکنه که به خاطر این علامت برم من بررسی بکنم که مشکل کبدی دارم یا ندارم، این نشون میده که ظرفیت کبد برای تجمع چربی انقدر زیاده که هیچ علامتی رو ممکنه نشون نده. اگرچه حتی اگر برفرض اگه به صورت اتفاقی ما یه آنزیمای کبدم بالا پایین بشم، الا و لابدم دلالت بر الزامن فقط کبد چرب هم نداره.
بله.
اما من این حرف رو چرا زدم؟ خواستم بگم که موضوع خوبی شما انتخاب کردی واقعا. کبد چرب از نظر شیوع، خانم دکتر، از نظر شیوع حالا شیوع جهانیش رو متوسط تو برخی از مطالعات بین 25 تا 30 درصد گزارش کردن. تو مطالعاتی هم که تو ایران انجام شد حدود 30 تا 35 درصد کبد چرب رو شیوعش رو گزارش کردن.
بله.
حالا اینو داشته باشید، یعنی چی؟ یعنی از هر 3 نفر 4 نفر یه نفر مبتلا به کبد چربه، با این تفاوت اون یه نفرم نمیدونه که کبد چرب داره چون علامتی نداره که داشته باشه.
بله.
خب حالا اگر این به اصطلاح رویه ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که در واقع درصد تجمع چربی در کبدش بیشتر میشه و این دور باطله هی اتفاق میفته. ببخشید من مقدمه میذارم،
بسیار عالی بود، نخواهش کنم، بسیار عالی بود و کاملا اصلا فهم کنم همه این سازوکار کبد و که چه اتفاق میفته رو دیگه کامل براشون جا افتاد. متشکرم دکتر خدادوست بزرگوار. شما برنامه طب ایرانی رو میشنوید و داریم راجع به کبد حرف میزنیم. سوالات مربوط به کبد چرب و حالا انواع عددا و سونوگرافی و راهکارهایی که توصیه میشه پرسیدین. 3102 سامانه پیمکیمونه، 021-2265-2876 شماره تلفنمونه. اما چون صحبت تغذیه مهمه، به هر حال یه بخش بشم که دکتر اسکندری در مورد تغذیه و سلامت کبد صحبت کردن و در رابطه و اشکال میکنم ما قرار تغذیه و کبد رو با دکتر خدادوست صحبت کنیم. دکتر اسکندری تغذیه و سلامت کلیه رو صحبت کردن، اول راجع به این بخش بشمیم، بعد حتما این انواع نمک و آبقور و اینا رو من از دکتر خدادوست میپرسم.
طب مکمل.
برای تقویت کلیه ها من ابتدا حالا مطابق یه حدیث هم که از آقا امام صادق علیه السلام و نبی مکرم داریم، ترکیب زنیان و گردو، مغز گردوی پود شده، زنیان پود شده، حتی افرادی که واقعا کارکرد کلیهشون رو 30% هست، اگر بین 5 شب تا 7 شب پیاپی 2 قاشق غذاخوری هنگام خواب مصرف بکنن، که من توصیه میکنم افراد سالم هم این کار رو انجام بدن، یعنی ماهی 1 مرتبه، 2 ماهی 1 مرتبه سعی کنن این کار رو انجام بدن، شب که میخوان بخوابن قبل از خوابشون 2 قاشق غذاخوری سرخالی از پود شده زنیان با ترکیب مغز گردو، که یکی از اعجاب آورترین در حقیقت تقویت کننده های کلیه به حساب میاد استفاده بکنن. خرما و حتی هسته خرما، ما دورریزی نداریم تو بحث طب سنتی و تغذیه هامون، مثلا کودکانی که دچار شب ادراری میشن که حالا از سردی کلیه ها و مثانه هست، اگر از جوشانده هسته خرما حالا با کمی مثلا دارچین استفاده بکنن به سرعت این مشکلشون حل میشه و تقویت کننده خوبی هست به خاطر املاح و ویتامین هایی که در خرما موجود هست. انجیر به همراه زیتون، کما اینی که حالا توی قرآن کریم پشت سر هم اومد، هم برای بحث آلزایمر و فراموشی، هم برای بحث گردش خون، هم برای بحث تقویت کلیه ها اگر به همراه هم استفاده بشه یکی از بهترین تقویت کننده های کلیه ها محسوب میشه. حتی اگر آب انجیر باشه یا خیسانده انجیر باشه میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه. 2 سین یا عسل و سیاه‌دانه، حالا این اصطلاح طب سنتیه که من دارم خدمتون عرض میکنم، بسیار مؤثر هست هم برای تقویت و خیز عمومی کلیه ها و هم برای سنگ شکن، اینی که به عنوان یه سنگ شکن خیلی قوی ازش صحبت میشه، و هم گرم کننده کلیه هاست. طبیعتاً وقتی که ما صبح زود از خواب بیدار میشیم باید یه نوشیدنی گرم ابتدا استفاده کنیم، بعد شروع کنیم صبحانه خوردن. هرگز از چای ناشتا یا چای صبحانه قبل از اینی که بخوان وعده غذایی صبحانهشون رو میل کنن به هیچ عنوان استفاده نکنن، چون چای طبیعتاً سرد هست و خشک، ذات چای، جنس چای سوداویه، و اگر اول صبح که ما از خواب بیدار میشیم که بدن نیاز به گرمی و تری داره، یعنی بدن تو اون فاصله نیاز به یه سری از غذاهایی داره با طبع بهاری، با طبع دموی. توصیه میکنم مصرف نشه، از دم نوشا میتونن مصرف بکنن، یا بهترین نوشیدنی که میتونن بخورن آب جوش که حالا یکم سردتر بشه، عسل بهش اضافه کنن. خیلی کمک میکنه به تقویت عمومی کلیه ها.
خب شنیدیم صحبت های دکتر اسکندری متخصص طب ایرانی در رابطه با تغذیه و کلیه، اما راجع به کبد سوال زیاده و هم نمک دریا رو پرسیدین، 916-601 رو گفته نمک صورتی آبی که الان همون نمک دریا، و 912-383 گفته و من خانم میانسالی هستم که پوستم داره رو به تیرگی میره، احساس میکنم کبدم مشکل داره، کبد چرب گرده یکو. خلاصه خوردن میوه توی شب برای کبد خوبه یا نه، یعنی سالاد میوه به جای غذا؟ اینا رو من نگه میدارم، سالاد تلفنی رو هم به اتفاق بشنویم، همه رو مجموع میکنیم و از دکتر خدا دوست راهکارها رو میپرسیم.
همیشه به مذهب میخوام یه وسط دارم، واسه از تو بپرسم ببینم درمانش چیه. خیلی ممنون، متشکرم.
سوال من در رابطه با مصرف خاکشیر و سکنجبین به عنوان حالا درمان کبد چربه، میخواستم ببینم این باور درسته. ضمناً آیا سیاهی دور چشم ربطی به کبد داره یا نه؟ لطفاً در رابطه با این مسئله دوم بیشتر توضیح بفرمایید که اگر ربط داره چه کار باید کرد. با تشکر.
با سلام خدمت آقای دکتر. صرفه می کنم زیاد، مخصوصاً اگر سرم رو بخوام زمین بذارم و خیلی ترسینه میاد. میخوام ببینم آیا کبدم چربش یا از ریه مست. در ضمن قلبم هم 4 تا از رکها رو عمل باز کردم چند سال پیش، ولی حالا رکها گرفته و در ضمن پلاکت خونم هم بالاست که قرص میخورم. خواستم ببینم این پلاکتم مربوط به کبد میشه یا چیزی دیگه. خیلی ممنونتون هستم، خدا حافظ.
گرفتگی بیدی و گرفتگی صدا چه دمدوشی چه داروگیایی مفیده معرفی بفرمایید. ممنون میشم.
من 67 سالمه، از پشت گردن تا کمرم جوش میزنه 2-3 ساله. یه عده از دکترها گفتن قند و چربی دم مرز، یه دم میگن دونه های چربیه، یه دم میگن اتوایمیونه تا آخر عمرت باهاته. من باید چیکار کنم؟ مرسی.
سپاسگزار از همه کسانی که تماس گرفته بودم، پیام داده بودم. میدونم وقتی که در واقع ما از اساتید بزرگوار، از دکتر خدا دوست که خیلی هم پیام تشکر داریم، سین میم از مشهد هم گفته که من نمیدونم با چه زبانی از حضور استاد بزرگوار تشکر کنم که تشریف آوردن. ما هم واقعا ممنون هستیم از دکتر خدا دوست بزرگوار که تشریف آوردن. و سوالات خیلی مختلف بود، حوزه مختلف. حالا دکتر ما در خدمت شما هستیم و سوالات کبد هم هستن و اگر فرصت شد در خدمت بفرمایید.
در خدمتتون هستم. من البته سوالات رو یادداشت کردم، ان شاء الله سعی می‌کنم که تو عرایضم به تقریبا به همه این سوالات به نوعی اشاره بکنم. اگر شنوندگان عزیز توجه بکنن قطعا پاسخ خواهند گرفت. ببینید من یه نکته راجع به بحث تشخیص شما در بین برنامه فرموده بودید، من خدمتتون عرض بکنم. واقعیتش اینه که همونجوری که عرض کردم، چون علائم بالینی به اصطلاح عمدتاً کسایی که مبتلا به کبد شر میشن ندارن از یک طرف، از طرفی هم گفتم شیوعش خیلی بالاست، پس بنابراین میتونه از هر 3 نفر 4 نفر یه نفر کبد شر داشته باشن. این خودش یه احساس نگرانی ایجاد میکنه که خب بالاخره ما بریم چیکار بکنیم، آزمایش کبد بدیم، بریم سونوگرافی بکنیم، چیکار بکنیم. بهترین روش تشخیص در طب رایج هم برای تشخیص کبد چر فیبرواسکن، البته بهترینش بیوپسیه چون بله. کار تهاجمیه، یه پله میام این ورتر فیبرو اسکنه، بعد اونم چون یه کار گرونیه میام یه پله این ورتر میگیم چیه سونوگرافی، حداقلش اینه که میشه سونوگرافی کرد. ولی آنزیم الزاماً اینجوری نیست، یعنی مثلا شما میتونی یه آنزیم کبد آزمایش بدی، آنزیماش نرمال باشه ولی مثلا گرید یک کبد چرب هم داشته باشه.
درست.
این از نظر بحث تشخیص. اما من اصلا موضوعی که من میخوام امروز بگم، میخوام بگم اصلا ما همه اصلا فرض رو بریم بذاریم که فرض کنیم یک کبد چرب